الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نهمین مسئله از مسائل مربوط به وصیت در حج، در حقیقت برخوردار از سه فرع فقهی است که ابتدا اصل مسئله را میخوانیم و انشاءالله در خصوص فروعی که ذیل این مسئله هست بحث خواهیم کرد. در مسئله نهم میفرماین لو اوصا به ان یحج عنه به ان یحج عنه ماشیان او حافیان او مع مرکوب خاص صح و اعتبر خروجه من الثلث ان کان ندبیا و خروج زائد عن اجرت الحج المیقاتی. و کذا التفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف ان کان واجبا. هشت و بله دیروز گفتیم بله بله بحث خیلی خاصی نداشت. ولو کان علیه حج مزری ماشیا و نحوه خرج من اصل ترکه او صابهی املا. ولو كان نذره مقيدا بالمباشره فالظاهر عدم وجوب الاستجار الا اذا احرز تعدد المطلوب. در این مساله در حقیقت سه فرع فقهی مطرح شده است. فرع اول این است که شخصی در وصیت نامه خود وصیت می کند که کسی را اجیر نمایند تا از جانب او حجی انجام دهد در حالی که این حج به صورت پیاده انجام می‌گیرد. سلام علیکم و رحمت الله. گذاشتن آخر یا این که پا برهنه به حج برود یا قید می کند با فلان وسیله نقلیه، مثلا با ماشین به حج برود. آیا این حج صحیح است؟ این وصیت صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح باشد، آیا هزینه های این حج را باید از ثلث مال بدهند یا از اصل مال و ترکه؟ منشأ سؤال اول و پرسش اول این است که نفس پیاده رفتن به حج یا پا برهنه رفتن به حج و یا با وسیله خاص رفتن به حج، رجحان شرعی ندارد تا متعلق وصیت قرار بگیرد. و آیا با عدم رجحان شرعی در قیدی که در این وصیت نامه آمده است، این وصیت صحیح است یا همون طوری که اگر کسی نذر بنماید و متعلق نذر او رجحان شرعی نداشته باشد نذر او باطل هست، کذلک در اینجا هم وصیت باطل می باشد. در خصوص پاسخ به سؤال اول، همون طوری که در متن تحریر هم تصریح شده است، عرض می کنیم که هیچ مانعی از صحت این وصیت در اینجا وجود ندارد، به دلیل اینکه اگرچه در متعلق نذر رجحان شرعی معتبر است، ولی هیچ دلیلی که ثابت کند در مورد وصیت و متعلق آن رجحان شرعی متعلق نیاز است، وجود ندارد. به همین دلیل اصل وصیت صحیح است و مانعی از صحت آن نیست. و اما در خصوص پاسخ به سؤال دوم و اینکه هزینه این حج از کجا باید تأمین بشود، عرض می‌کنیم که از دو حالت خارج نیست: یا متعلق وصیت و مورد آن حج ندبی است، در این صورت لازم است هزینه آن از سلس مال او پرداخت بشود. چون حج ندبی دین محسوب نشده و برای آن از اصل ترکه هزینه نمی شود. و اما اگر حج واجب باشد هزینه مربوط به انجام حج در یک حج میقاتی و به تعبیری هزینه به اندازه حج میقاتی باید از ثلث داده شود و مازاد بر هزینه حج میقاتی و تفاوتی که وجود دارد، یعنی حج متعارف و بلدی، باید از اصل ترکه داده شود. به عنوان مثال اگر هزینه حج میقاتی 100 میلیون تومان هست و حج متعارف بلدی 200 میلیون تومان می باشد، به مقدار 100 میلیون از ثلث و مازاد از اون 100 میلیون از اصل ترکه باید داده شود. در متن تحریر الوسیله یه نقصانی وجود داره و اون این است که می فرماید و خروج زائد عن اجرت الحج المیقاتی و کز تفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف. این خروج زائد دیگه خبری برای اون نمیاد، که طبعا مقصودش این است که من اصل ترکه، و گویا کلمه من اصل ترکه در اینجا چی شده؟ افتاده که خروج زائد عن اجرت الحج المیقاتی و که تفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف من اصل ترکته ان کان واجبا. اگر حج واجب خب این تقریبا مسئلهش روشنه. دلیلش اینه که به مقدار وصیتش که خب حج رو حج میقاتی میشه انجام داد از ثلث مال، چون وصیت کرده به حج، چون حج واجب دین محسوب می شود، اگر وصیت نکرده بود کل اون از چی داده می شد؟ از اصل ترکه داده می شد. اما چون وصیت کرده از دو حال خارج نیست، یا ثلث مال به اندازه حج متعارف بلدی و حج واجب هست باز از سلس داده میشه چون آن وصیت کرده و متعلق وصیت، یا این که سلس کمتر از حج متعارف و حج بلدی است و به اعتبار این که دین است و سلس کفایت نمی کند باید مازاد از اون از چی؟ از اصل ترکه خارج شود.
موسی نمیتونه بگه که این داره وصیت میکنه بگه از اصل ترکه بلدی نمیتونه
گفتن نداره، نیاز نداره به گفتن اصلا. چه بگه چه نگه، اگر بیاد خدمت شما عرض بشه که بله مورد وصیتش یه امور دیگه ای باشه، یه امور دیگه ای باشه، بعد بگه اینو مثلا آقا دین منه از اصل ترک بدید، درسته. اما اگر نگه نه، از مورد وصیتش داده میشه، اگر کم آمد از اصل ترکه چی میشه؟ از چون مورد دیگه برای وصیتش نیست که، فرق اینه که مورد وصیت شما می حجه. بله از صرف
تصریح بکنه، از صرف من بدید،
از
مثلا میگه دین دارم از صرف من بدید،
مثلا دین رو از صرف من بدید. خب میتونه، میتونه اینو مطرح بکنه، بگه مثلا از صرف سبچین دین متعلق وصیت دیگه. اما اگه وصیت نکنه از اصل مال داده میشه، چون وقتی وصیت نکنه سلس مال هم در کار نیست، سلس مالی که در کار نبود از اصله.
یعنی مدرونه اگه وصیت
بکنه
مطلق
بذاره،
نگه
دو صورت داره، تارتن خدمت شما عرض بشه دینه، تارتن دین. اگر دین باشه سلسش کفایت میکنه بدن، اگر نه از اصل ترقه بدن.
بسیت وصیت کردن باید از سلس بدن.
بله.
برای تصریح هم نکنه، بگه دین به دین رو پرداخت بکنه بدین.
خب
هم چون وصیت کرده به زبان آورده بعد مطلق بیان کرده، باید از سورس شرط.
خب چون متعلق وصیت، عمل وصیت باید بشه، اشکال نداره.
بله.
بله، فقط در جایی باید دین را از اصل ترک داد که یا سورس کفاف نکند یا اصلا وصیت نکرده باشد. اصلا وصیت نکرده دینه از اصل مال داره، و وقتی وصیت نکنه خب ثلث هم از مال ورثه است دیگه، فرق نمیکنه، بذار از اصل مال خارج میشه. این فرع اول. فرع دوم این است که اگر کسی نذر کرده باشد حجی انجام بدهد، و طبعا باید به نذر خود وفا بنماید. آیا حج منظور که مقید به قید ماشیان یا مقید به قید حافیان یا مقید به قید مرکوب خاصه است؟ مرکوب وسیله خاصه، سوار یا خاصی هست. آیا باید هزینه این حج نذری که حجت الاسلام نیست و وجوبش به لحاظ نذر می باشد از اصل ترک داده شود یا خیر؟ حضرت امام می فرماید که ولو کان علیه حج نذری ماشیا و نحوه خرج من اصل ترکه او صابه املا. اگر حج نذری به وصفی از این اوصاف بر عهده او باشد، باید از اصل ترکه داده شود، چه وصیت بکند حج از جانب او انجام بدهند، چه وصیت ننماید. چون مثل حجت الاسلام است و دین است و دیون باید از اصل ترکه پرداخت بشود. در اصل این مسئله اشکال نیست، انما الکلام در این است که آیا اگر کسی یک حج نظری با وصف ماشیان و امثال اون بر عهده او باشد، آیا لازم است این حج نظری بعد از موت او با همین وصف قضا شود، یا اون چه مهم است قضای اصل حج است و انجام اون به صورت ماشیان و امثالهم معتبر است؟ این نکته است که انشاءالله برای جلسه فردا بررسی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.